بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، ظهرتون به خیر باشه، طاعت و عباداتتون هم قبول باشه. 3-4 دقیقه تأخیر شد، عذرخواهی میکنم. من یه مقدار لپتاپم دچار مشکل شده، برای وصل شدن به اینترنت یه ذره دچار مشکله. البته امروز اسباب کشی هم داشتیم دیگه، بدو بدو فقط رسیدم که جلسه تعطیل نشه. عرضم به خدمتتون که بحث ما رسید به اینجا که معنای محسن رو توضیح دادن. گفتن محسن یعنی چی؟ محسن یعنی کسی که کار خوب انجام میده و کار خوب رو زیبا انجام میده. و چهارمین مرتبه و چهارمین درجه سیر و سلوک میشه گفت هست. قدم اول اسلام، بعد ایمان، بعد تقواست و بعد چیه؟ احسان. حالا ایشون توضیح میدن، میگن گاهی انسان اطعامی میکند ولی سردستی است، یعنی خیلی زیبا نیست، زود آن را رد میکند، با شتاب و سرسری آن را انجام میدهد. یعنی چی؟ یعنی احسان نیست، تقواست. کاری که خدا دوست داره اطعامه، داره انجامش میده، ولی فقط میخواد انجامش بده دیگه، خیلی سردستی، زود ردش بکنی بری. مثل بچه هایی که میخوان تکلیفاشون رو بنویسن، درش درش می نویسن، خرچنگ قورباغه می نویسن که فقط نوشته باشن فردا کتک نخورن. با شتاب و سرسری آن را انجام می دهد و گاهی هم برای محبوب خود بر سر سفره شمعی می گذارد و روبانی می بندد و فضایی ایجاد می کند. میگه چطور وقتی یک کسی عاشق یه محبوبی میشه، میخواد اطعامش بکنه، میخواد بهش غذا بده، یه صحنه رمانتیکی رو درست میکنه. همون قضا دادنه است، فقط داره زیباش میکنه. همون هدیه دادنه است، ولی فقط خیلی تزیینش کرده. گاهی پدرم به من میگفت برو خانه عمت و بگو فلانی بیاید. من که با پسرمم قهر بودم و برایم سخت بود که به خانهشان بروم، میرفتم و یواش به طوری که نشنوند و جواب ندهند در میزدم. بعد بر میگشتم و میگفتم نیستند. کار را میکردم ولی نه به خوبی. کار خوب را خوب انجام نمی دادم. همش توضیح احسانه. واضح مقصود استاد دیگه. در این سیر قرآنی خداوند می فرماید رحمت او به محسنین نزدیک و قریب است، نه واصل. واصل یعنی رسیده. میگه این آیه قرآن می فرماید رحمت خدا به کسی که به مرتبه احسان رسیده تازه نزدیکه، نه اینکه رحمت خدا بهش رسیده. از وصال رحمت گفتگو نمی کند، که از قرب رحمت، که از قرب رحمت می گوید. و به این معناست که حتی با رحمت واسعه حق، با رحمتی که به ما نزدیک است، مایی که در حد احسان و بالاتر از تقوا ایستاده ایم می توانیم محروم بمانیم. چی میخواد بگه این آیه قرآن وقتی میگه قریب من المحسنین؟ میگه رحمت حق با اینکه نزدیک به شماست، منتها حتی اگر شما در مرتبه احسان هم باشید، ممکنه از رحمت حق محروم بمونید. خیلی عجیبه. ما توی ذهنمون تصورمون این بود که خب اگر انسان مسلمان باشه، اگر مؤمن باشه، اگر دیگه با تقوا باشه، اگر تقوا بالاتر اهل احسان باشه، این دیگه باید غرق رحمت الهی باشه. ولی آیه صفایی این آیه رو دارن اینگونه توضیح میدن که چنین آدمی ممکنه محروم بمونه.
خب
چرا؟ حالا ببینیم چجوری توضیح میدن. با منید؟ حواستون هست؟ خب با توجه به این نکته، خواه ناخواه حالتی از خوف و رجا در آدمی شکل میگیره. خوف دوری و ابتعاد از رحمت حق، خوف از این که از هیچ گناهی دور نیست ولو در فرض اطاعت و احسان و رجاء به رحمت حق و امید مزد و پاداش، ولو در فرض تفریط و عصیان. میگه ما وقتی به این آیه توجه کردیم، دو تا حالت متضاد در ما وجود میاد، دو حالتی که علامت ایمانه. اون دو حالت چیه؟ خوف و رجا، ترس و امید. هم خوف در دل آدم هست هم رجا. ترس از چی؟ ترس از دوری و ابتعاد از رحمت حق. ممکنه تو احسان بکنی ولی از رحمت حق دور باشی. دیگه چه ترسی؟ ترس از این که خدای نکرده در دام یک معصیت و گناهی بیفتی که یه سقوط خیلی سنگینی داشته باشی، حتی اگر مشغول اطاعت باشی، یعنی در مرحله تقوا باشی، حتی اگر بالاتر در مرحله احسان باشی، حتی اگر امیدوار به رحمت خدا باشی، ناامید نباشی، ولی باز هم ممکنه دچار معصیت و سقوط بشی. حتی اگر امید به مزد و پاداش داشته باشی، باز هم این خوف در دل تو هست. ولو در فرض تفریط و عصیان. تفریط یعنی کمکاری، عصیان هم یعنی معصیت. ببینید پاورقی چی میگه. امام سجاد در دعای 45 صحیفه سجادیه در وداع ماه رمضان میفرمان اللهم اجرنا علی ما اصابنا فیه من التفرید. خدایا تو حتی بر کوتاهی های ما پاداش بده. زدوین هم اینو بیشتر توضیح ندادن، خیلی تعبیر عجیبیه. نه، خدایا تو حتی بر کوتاهی های ما پاداش بده. یعنی چی؟ خوب دقت کنید آیه صفایی چی دارن میگن. آها، میگن که وقتی شما به این آیه توجه میکنید، یه حالت خوف و رجا همزمان در شما شکل میگیره. ترسش رو توضیح دادن، حالا میخوان امیدش رو توضیح بدن، رجاش رو توضیح بدن. رجاش چیه؟ و رجاء به رحمت حق و امید مزد و پاداش، ولو در فرض تفریط و عصیان. تو از یه طرف ترس داری از گناه، از یه طرف ترس داری از اینکه از رحمت خدا دور باشی ولو اینکه اهل اطاعت و احسان باشی، از طرف دیگه امید داری به رحمت حق، امید داری به اینکه پاداش و مزد خدا شامل حال تو هم باشه، حتی اگر در حالت معصیت و تفریط باشی. خیلی قشنگا. یعنی ما اگر گناه کردیم امید به رحمت خدا داشته باشیم، اگر اطاعت کردیم و بالاتر از اطاعت احسان کردیم، بازم ترس از دوری از رحمت داشته باشیم، ترس از سقوط داشته باشیم. با این توضیح انسان نه به اعمال خود میتواند امیدوار باشد و نه به رحمت حق. چرا؟ که رحمت حق به محسن نزدیک است. یعنی عملت تو رو امیدوار نمیکنه. رحمت حق هم جوری نیستش که خیال تو رو راحت بکنه، بگی من حتما جزء کسانی هستم که بالاخره فضل و رحمت الهی شامل حال من میشه، معصیت هام بخشیده میشه، وارد بهشت میشم. نه، رحمت حق به محسن نزدیکه، واصل نیست. محسن تا به اینجا رویده و حرکت کرده و گام برداشته اما با این حال رحمت حق به او نزدیک شده، نه واصل، هنوز بهش نرسیده. خب پس چه امیدی برای ما باقی میماند اگه اینجوری که شما توضیح دادید به عمل خیر خودم امید نداشته باشم، به رحمت حق هم امید نداشته باشم؟ چرا؟ چون قرآن میگه اگه محسنم باشی رحمت خدا به تو نزدیکه، واصل یعنی رسیده به تو نیست. پس امید من به چی باشه؟ برای مایی که هیچ فاصله ای از این که با دستهای خود علی را تکه تکه کنیم نداریم، به چی امید داشته باشیم؟ گفتید ما خودمون رو در معرض معصیت هم بدونیم، ترس از این داشته باشیم که اگر زمینش فراهم بشه بالاترین معصیت رو مرتکب بشیم. اینها را شوخی نگیریم که هنوز گرو نرفته ایم و گیر نکرده ایم. منظورش از این که اینها را شوخی نگیریم چیه؟ اینکه ما با دست خودمون ولی الهی رو تیکه تیکه کنیم. میگه هنو ما تو موقعیتی قرار نگرفتیم که گرو بریم. گرو بریم یعنی چی؟ یعنی توی شرایط مخمسهی گیر بکنیم که وجود ما در گرو این باشه که خدای نکرده ولی الهی رو بکشیم. اگر ولی الهی رو بکشیم از اون مخمسه نجات پیدا میکنیم و الا تو اون مخمسه گیر میکنیم. من این که 50 سال دویده ام و 50 نفر را برای خود جمع کرده ام، به آنها علاقه من شدم و آنها را برای خودم میخواهم، اگر ببینم تو آمده ای تا آنها را کیش بدهی نمیگذارم و به هر عنوانی ذلیلت میکنم. چرا؟ که آدمی وقتی در گرو برود چه ها که نمی کنن. یه مثال دارن میزنن از اون مخمسه هایی که آدم توش گیر میکنه. میگن فرض کنید یه کسی که بالاخره اهل علمیه، آدم باسوادیه، دوروبری هایی دورش جمع شدن، علاقه مندانی داره، ها؟ به خاطر این علاقه مندها خیلی حس خوبی داره. حالا اگر ببینه ولی الهی با این روش و منش برخورد او مخالفه، میگه تو نباید اینا رو دور خودت جمع میکردی و به خودت علاقه مند میکردی، تو باید اینا رو اتفاقا میپروندی، اینا رو باید به خدا وصل میکردی. بعد طرف دو تا چارتا میکنه تو دل خودش، بالاخره کیف میکنه دور و بر شلوغه، مراجعاتی داره، طرفدارانی داره، محبوبیتی داره، ظاهرش هم اینه که برای خدا و برای نمیدونم بندگی خدا دکونه شلوغه، منبری، سخنرانه، چه میدونم استاد اخلاق، استاد موضوعیه. بعد میبینه ولی الهی میگه که این روش تو غلطه، تو نباید اینا رو جذب خودت میکردی، تو برای اینا شدی بت، تو باید اینا رو جذب خدا میکردی. حالا ولی الهی میخواد اینا رو کیش بده، اینا رو میخواد از دور من فراری بده. خب اینجا میگه آدم همه تلاششو میکنه که نذار این اتفاق بیفته، که آدمی وقتی گرو برود چه ها که نمی کنند. به هر حال با این حالات و با این تأملات که میخواهم شما را هم در آنها شریک کنم و به شما هدیه بدهم، به این نتیجه میرسیم که با هیچ گناهی فاصله نداریم، هرچند آن گناه به نظر ما دور و سنگین باشد. در قرآن آمده است زین للناس حب الشهوات، یعنی ما شهواتی داریم، شهوت یعنی علاقه ها، وابستگی ها. این شهوات نیازها و احتیاجات ما هستند. شهوت فقط اون میل به ارتباط با جنس مخالف نیست، شهوت همه میل ها رو میگیره. میل ها برخواسته از نیازها و احتیاجات ماست. آیا آدم شهوت خوردن داره، گاهی شهوت خوابیدن داره، گاهی شهوت دیده شدن داره، گاهی شهوت چه میدونم قدرت داره. کلا نیازها و احتیاجات ما در ما امیالی و شهواتی رو ایجاد میکنه. این نیازها در یک مرحله محبوب ما و در مرحله بعد هم تزیین و توجیه می شود. تو مرحله اول، تو گام اول، آدم شهواتش فقط محبوبشن، نیاز داره دیگه، یه تمایلی داره. به فرض مثال همسرش باهاش رابطه خوبی نداره، این نیاز به یک کسی داره که بهش توجه کنه، بهش محبت کنه. این تو قدم اول در حد یک محبوبیته، این رابطه رو دوست داره. یا شکمش گرسنه است، یا نمیدونم توی رقابتی افتاده، رفیقش به یه جاهایی رسیده، اینم میل داره به اون قدرت و به اون جایگاه برسه، یک محبوبیتی براش ایجاد میشه نسبت به اون حالت. ولی این تو مرحله اوله. تو مرحله دوم تزیین و توجیه شروع میشه، یعنی شیطان بیا دست میذاره رو همین نیازهای ما، رو همین احتیاجات ما، و اینا رو بر ما تزیین میکنه. اینجا کار خیلی سخت میشه. یعنی من به صورت طبیعی انقدی گرایش نداشتم، انقدی میل و نیاز نداشتم، ولی شیطان انقدر میاد اینو بادش میزنه و پررنگش میکنه، آدم براش خیلی مهم میشه. گاهی اینکه یه نفر آدمو ببینه برای آدم خیلی مهم میشه. گاهی اینکه یه وسیله‌ای رو توی خونه داشته باشه برای آدم خیلی مهم میشه. گاهی برای اینکه از یه آدمی بزنه جلوتر برای آدم خیلی مهم میشه. خلاصه خلأها و نیازهای وجودمون رو میشناسیم دیگه. کجاها یک میل شدیدی در ما ایجاد میشه؟ مراقب باشیم، شیطان میاد رو اون نقطه خلأها و میلها تزیینش میکنه. توجیه یعنی چی؟ شما بگید. توجیه یعنی چی؟ اینجا هستید؟ دلیل آوردن برای چی؟ موجه جلوه دادن چی؟ لزوماً گناه نیست. یه چیزی و یه نیاز حداقلی توش داشتی، حالا شیطان اومده تزیینش کرده و کمک میکنه به توجیه کردن. دیگه حالا دلش رفته برای فلان ماشین، برای فلان خونه، برای فلان ابزار توی خونه. توجیه هم میکنه برای اینکه خیالش راحت بشه. میگه بالاخره آدم باید از وقتش بهترین استفاده رو بکنه دیگه. ببین مثلا من این لباسشویی، این ظرفشویی، این مایکروفر رو اگه بخرم بیارم توی خونه، کلی وقتم صرفه‌جویی میشه، بهتر میتونم به بچه‌هام برسم، بهتر میتونم بندگی خدا کنم، فلان و فلان. شروع میکنه توجیه کردن. ولی اصل ماجرا اینه که خیلی دلش درگیر و اونه و خیلی براش تزیین شده. آیا میشود از آنها فرار کرد؟ این که آمده است حب دنیا رأس و کل خطیعه بمانه، نه حب دنیا که حب شهوات برای انحراف کافی است. خلاصه میخواد آقای صفایی توضیح بده که، یعنی میخواد تحلیل بکنه، چرا میگیم ما از هیچ گناهی ولو گناه دور و سنگین دور نیستیم؟ چون ما نیازها و شهواتی داریم، شیطان میاد اونها رو تزیین میکنه و ما گرفتار توجیه میشیم، اون کار رو انجام میدیم و براش یک دلیل موجهی میسازیم. دیدید گاهی ما پشت سر یه آدمی حرف میزنیم، زیرابش رو میزنیم، غیبتش رو میکنیم، بعد توجیه هم میکنیم، میگیم بالاخره لازم بود، این آدم مثلا داره اخلال ایجاد میکنه، این آدم باید مثلا حساب کار دستش بیاد، این آدم باید فلان فلان. یعنی اصل ماجرا اینه که من حسادتم گل کرده، نمیخوام اون آدم گل بکنه، بعد میخوام اون جایگاه رو خودم داشته باشم، شیطانم اومده اون جایگاه اول بودن رو برام تزیین کرده، حالا شروع میکنم با یه توجیهاتی به خودم مجوز میدم که اون آدم رو خراب کنم. خب آقای صفایی میگه حالا اگه تو چنین شرایطی گیر کردی چجوری میخوای فرار کنی؟ گاهی میبینی آدم تو چنین شرایطی بزرگترین گناه رو مرتکب میشه. به خاطر همین روایات میگه حب و دنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا سر همه گناهانه. سر همه گناهانه یعنی همه گناهان حیاتشون به حب و دنیاست، منشأشون به حب دنیا، سرچشمشون محبت دنیاست. محبت دنیا یعنی چی؟ یعنی یک جلوه، یه وسوسه ای از دنیا ما رو به خودش به شدت جذب کرده. این زمینه همه خطاهاست. به خاطرش دروغ ممکنه بگیم، به خاطرش دزدی ممکنه بکنیم، به خاطرش خدای نکرده دوچار آدم فحشا بشه، غیبت، تهمت، نگاه حرام و هر چیزی.
و هر چیزی.
من تو همین سالهای محدود تجربه خودم داشتم، اما طرف تماس گرفته مثلا برای مشاوره، خانم به ظاهر متدین، آقا به ظاهر مثلا مذهبی، گرفتار ارتباط حرام، بعد توجیهاتی هم داره برای خودش که بله همسر من به من توجه نمی کنه و فلانه و بیساره و من توی زندگیم افسرده بودم و این آقا منو نجات داد و خدا نکنه آدم گرفتار بشه. حالا من بعضی از جزئیات رو نمیتونم توضیح بدم، ولی بعضی ها متاسفانه توی امتحانات و ابتلاعاتی قرار میگیرن و گرفتاری هایی براشون به وجود میاد و بعد توجیهاتی میکنن که به خدا پناه میبریم. ما هم دور نیستیم از این چیزها، فکر نکنیم ما خیلی داغونیم، خیلی خوبیم، اونا خیلی داغونن. گاهی ما خیلی اینا رو با مذمت حرف میزنیم، ازشون رو نگاه میکنیم. آقای صفایی میخواد تو این چند جلسه به ما اینو یاد بده، این زنگ خطر رو در ذهن ما و در دل ما روشن کنه که الهی منش تو هم از این فاصله نداری. خیلی ها فکر نکن اون خیلی آدم سست عنصریه، پاش بیفته شهوت انسان، نیاز آدم یه جایی به شدت گیر بکنه قلابش، اینقدر توجیهات می تراشه تا اون کار رو انجام بده. بله. وقتی که من شهواتی دارم، یعنی به چیزی علاقمند می شوم که نیاز و خواست من است، این عشق یا شهوت که در دل من آمد محبوبیت پیدا می کند و این محبوبیت برای من توجیه می شود. وقتی برایم موجه و مزین شد، یعنی تزیین شد، دیگر حق خودم می دانم که هر کاری را انجام دهم. این زینت کار ساده شیطان است که خود قسم یاد کرده لأزینن لهم. با این توجه آیا خیال میکنی قتل ابا عبدالله کار مشکلی است؟ فکر میکنی اگر گرفتار یه چنین شهوتی بشی و دوچار تزیین و دوچار توجیه بشی، خدای نکرده امام حسین رو نمیکشی؟ چه بسا. من شخصیتم را دوست دارم، عنوانم را دوست دارم، پرستیژم را دوست دارم، رفتارم را دوست دارم. این نیاز و احتیاج اگر مورد علاقه من شد و مزین هم شد، به این نتیجه میرسم که باید این کار حتما انجام شود. وقتی شهوت و نیاز تبدیل به حب و محبت، تبدیل به یک نوع جنبه عقلانی و ذهنی شد، یعنی توجیه شد برای من، این که من عاشق فلان مقام و جایگاه و نمیدونم فلان هستم، برام یه جنبه عقلانی پیدا کرد. خودم میگم، مثلا گفتیم که نه، من باید، خب فالووران باید زیاد بشه، شرکت کننده های توی مثلا کارگاه من باید زیاد بشه تا من بتونم این گفتمان رو به همه برسونم. ولی آدم ته دلش میفهمه که یک شهوتیه، یک میل به دیده شدنه، یک وابستگیه، داره حالا توجیه عقلانی براش درست میکنه که تو باید اینطور رفتار کنی و باید این گونه باشی، دیگر احتمال خلاف هم نمیدهی. وقتی آدم برای خودش شروع میکنه توجیه کردن، اولا شاید متوجه باشه داره توجیه میکنه، ولی از یه جایی که میگذره کم کم خودش هم باورش میشه. و سنویتی هم که ممکن است در درون تو تزاحم ایجاد کند و جهاد و مبارزه و درگیری و استکاکی به وجود آورد، همه اش به یک هماهنگی کلی و یک سازمان یافتگی و یک جهت شدن مبدل می شود که تو جز این چاره ای نداری. اوایل ممکنه یک سنویت، یعنی یک دوگانگی در اون آدم باشه، میل و شهوتش میگه برو این کارو بکن، اینو باید داشته باشی، توجیه هم براش میاره، ولی از اون طرف وجدانش، عقلش، چه میدونم اون بعد روحانی روحش میگه نه این غلطه. ولی وقتی توجیه کرد، وقتی برای خودش تزیینش کرد، کم کم اون دوگانگی هم از بین میره. یک سره میشه در اون آدم، هماهنگ میشه. حالا عقلش هم دیگه اشتباه نشون میده، مثل یه آدمی که قطب نمای اون کشتیش داره اشتباه نشون میده. اصلا قطب نما رو گذاشته بودن برای اینکه این بیراهه نره، ولی قطب نمای گرفتار یک جاذبه و مغناطیس قوی تری شده و داره مسیر رو اشتباه نشون میده. دیگه این آدم با خیال راحت مسیر اشتباه رو میره و احساس میکنه جز این چاره ای نداره. اینجا دیگه خیلی خطرناک میشه. خب وقتمون تموم شد. اگه بخوایم خلاصه کنیم بحث امروز رو، بیشتر امروز استاد صفایی رو این سرمایه گذاری کردن که ما خودمون رو دور نبینیم از این حالت. هی دارن به بیانهای مختلف پرورشش میدن. امروز این بیان رو گفتن که آقا ما شهوات و نیازهایی داریم، این شهوات و نیازها باعث میشه ما به یک چیزهای تعلق خاطر پیدا کنیم، اونا بشه برای ما محبوب، بعد شیطان میاد همونو تزیین میکنه و برای ما موجه جلوه میکنه، از نظر فکری و عقلی و ذهنی توجیه میکنیم که آره باید برم سراغ این، باید اینو داشته باشم. و اگر به این مرحله رسید خیلی خطرناک آدم ممکنه بزرگترین گناه رو هم ارتکاب مرتکب بشه و بگه من چاره ای نداشتم، باید این کار انجام میدادم. پناه میبریم به خدا. اگر ابهام یا سوالی نیست من از جمع دوستان خداحافظی کنم. خب میفرمان که حدیثی از امام صادق داریم که هر کسی رو مذمت کنی برای گناهی نمیری تا بهش دوچار بشی. شبیه اینها داریم، من توی روایت داریم که اگر کسی مذمت بکنه لم یمت حتی یرتکبه، نمیمیره تا خودش هم مرتکب همون گرفتاری بشه. تا چه حد به همین نیازها رسیدگی کنیم مثل خرید فلان کالا، نه قصد خودنمایی نه کم آوردن و واقعا نیازش داریم، اینم مصداقشه. یادتون هست توی 40 حدیث امام که میخوندیم میگفت هر چقدر دنیا رو ازش بیشتر بهرمند بشی تعلق خاطر بیشتر بهش پیدا میکنی، هر چقدر ازش بیشتر بهرمند بشی تعلق خاطر بیشتر پیدا میکنی. کلید بود اون حرف مرحوم امام. بعدن من یک روایتی توی نهج البلاغه اگه اشتباه نکنم از امیرالمومنین دیدم که حضرت فرمودن در حد اکل میته استفاده کن از دنیا. خیلی تعبیر قشنگی ها، راه گشاست. اکل میته یعنی چی؟ یعنی اگه آدم توی بیابونی گیر کرد، غذای سالمی نداشت، دید داره از گشنگی میمیره، ممکنه ناچار بشه یک حیوان مرداری رو هم بخوره. چه جوری میخوره؟ چقدر میخوره؟ با یه حالت تنفری، با یه حالت بدآمدنی، خیلی محدود، در حد اینکه جونش در نیاد، زنده بمونه، در حد استرار. از دنیا اینجوری باید استفاده کرد. خیلی سختا محمد مهدی الهی منش که داره این حرفا میزنه خودش هیچ کدوم از اینا رو عمل نمیکنه، ولی میخوام بگم این قله است. ما یه دفعه نمیتونیم به اون قله برسیم، قدم به قدم با یه شیب ملایمی باید به این برسیم. دیدید مثلا امیرالمومنین نقل شده که نون خشکیده یه سفتی که امام حسن نمیتونست بشکنه با زانوش میخورده. واقعا انگار همون نگاه اکل میته رو داره. خیلی عجیبه. میگن حضرت نوح علیه السلام خونه ای داشت یا یه سرپناهی داشت که پاش ازش میزد بیرون، بهشون ظاهرن گفتن که خب یه خورده بزرگتر درست میکردی، وسیع‌تر درست میکردی که کامل این سرپناه شما رو بپوشونه. بعد ایشون مثلا تعبیرشون این بوده که مگه چقدر فرصت و عمر داری که حالا بخوایم سرپناه درست بکنیم، این همه رسیدگی بکنیم. حالا اینو مقایسه کنید با ماها که گاهی چند ماه و چند سال درگیر دکوراسیون خونمونیم، درگیر ست کردن رنگ مبل و پردمونیم. خیلی گرفتاری. برادر خانوما آره تازه حضرت نوح با اون سنشون، خود حضرت نوح میگه که اگه اشتباه نکنم، حالا خیلی وقت پیش اینو شنیدم، جزئیاتش یادم نیست، اگه خواستید بگید مستندش رو پیدا کنید، نقل نکنید از من، ولی تعبیر شبیه این مضمونه که خب در آخر از زمان افرادی میان که سن و سالشون در حدود مثلا 80-90 ساله. حضرت نوح میفهمن اگه من جای اونها بودم کل این عمر رو با یک سجده تمام میکرد. اصلا دیگه اون 80-90 سال دیگه اصلا ارزش نداره که من بخوام سر از سجده بردارم و زندگی کنم، با یک سجده تمامش میکرد. حالا اونا دیگه خیلی مراتب بالاییه که برای ماها شاید قابل تصور هم نباشه، ولی هستن دور و بر ما این آدم ها. واسم اینو بگم، برادر خانم ما کلاس دوم ابتداییه، حالا تو بچه ها دیدید اینو دیگه، مثلا اولای مدرسه رفته چه میدونم یه هفته رفته مدرسه، هی هر روز میاد خونه، من باید مثلا برم کتابامو جلد کنم، من باید برم کتابامو سیمی کنم، من باید برم دفتر فلان بخرم، من باید غلطگیر داشته باشم، من باید چی بگیرم، من باید فلان کنم. دیدم مامانش داره بهش میگه بابا اصل درس خوندنه، حالا همه دفتراتم سیمی بکنی، همه غلطگیرا و خودکارای رنگ و رنگ هم بگیری تهش درس نخونی که فایده نداره که. بعد یه لحظه یه تلنگری به من خورد، دیدم ما تو زندگی همینی ما، یعنی این خودکار و دفتر و کتاب و سیمی کردن اینا برای درس خوندنه، خب اصلا این خونه و زندگی و مبلمان و ماشین و رفت و آمد برای عبادت و بندگی و خودسازیه. اینقدر هی به اینا ور میریم از کار اصلی باز میمونیم که خنده داره، مثل همین بچه های اول ابتدای دوم ابتدایی، هی همش میخوایم اینو بگیریم اونو بگیریم، اینو میریم تو کلاس میبینیم یکی یه چیز دیگه داره، ما بیایم دوباره همون رو دوباره بر خودمون بگیریم، سرگرم ایناییم. به چیزی که کمتر توجه میکنیم اون درس خوندن است. حالا سرگرمیامون هم با هم متفاوته ها، شاید شما بگید که نه ما سرگرم مثلا حالا مبلمان و پرد و اینا نیستیم، از اینا عبور کردیم، ولی بگردید تو زندگیتون یه سرگرمی های دیگه داریم، گاهی سرگرم دیده شدن، گاهی سرگرم چه میدونم یه تدریس پیدا کردن، گاهی سرگرم یه مدرک گرفتن، گاهی سرگرم اسم و نام پیدا کردن، هر کدوم سرگرمی های خاص خودمونو داریم دیگه، سرگرم کارگاه رفتن، بالاخره یه چیزی هست که با اون خودمونو سرگرم کردیم. مراقب باشیم، به خدا هم پناه میبریم. حرف آخر آقای صفایی هم این بود که هنوز بهش جواب ظاهرا ندادن دیگه، یه ابهامی برای ما ایجاد کردن که آقا شما به عملت تکیه نکن، در حد احسانم که باشی رحمت خدا به تو نزدیک. به رحمت خدا هم نمیتونی امیدوار باشی، چون رحمت خدا معلوم نیست قطعا شامل حال تو بشه، ممکنه تو محروم بمونی. پس چه کنیم؟ به چی امیدوار باشیم؟ حالا بعد همراه آقای صفایی باشیم تا ببینیم ایشون بحث رو در ادامه چجور پیش میبرن. خسته نباشید. یا علی، خدا نگهدار.